خود جمعه فقط به فکر هم کار ندارد، به دل هم کار دارد. نماز جمعه حال است، ذکر است. پس او الى ذکر الله.
ولایت فقیه ولایت شخص نیست، ولایت قانون است، ولایت عدل است، ولایت عقل است، ولایت شجاعت است، ولایت اقتدار در برابر قدرت‌های بزرگ است. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری وحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله رب العالمين والصلاة على خاتم المرسلين سيدنا أبي القاسم محمد و آله المعصومین سیم الحجه بقیت الله فی العالمین. ارواحنا و ارواح من سواه فدا و لعن علی اعدائهم اجمعین. اوصیکم عباد الله و نفسی به تقوی الله. تقوا از نعمت‌های فراگیری است که همه نعمت‌ها در پوشش تقوا حفاظت می‌شود. به کسانی که اهل تقوا هستند پروردگار عزیز امور آنها را خودش سامان می‌دهد. یکی از اموری که در قرآن شریف استفاده می شود این است که تقوا خود شکر نعمت هاست. در قرآن کریم آمده است که ولقد نصرکم الله به بدر و انتم اذله. خدای متعال در جنگ بدر شما رو یاری کرد در حالی که شما عزتی، قدرتی، نیرویی که با اون غالب بشید نداشتید. جنگ بدر نقطه عطفی است در تاریخ مساف حق و باطل و الگویی که ما در مسافه با امریکا و طاغوت‌های زمان خودمون برداشتیم، خصوصا در جنگ 8 ساله طی مسیر بدریون بود که ما در زیارتنامه حضرت ابوالفضل العباس هم از جمله مدال‌هایی که این بزرگوار دارن اشهد انک مضیت علی ما مضا به البدریون. شما راه بدری ها رو رفتید، یعنی نیروی شما برابری با نیروی دشمن نداشت ولی شما خدا را می دیدید نه دشمنان غدار را. در جنگ بدر خدا ملائک نازل کرد، صفوفی از ملک در کنار رزمندگان که 313 نفر بودن زیر پرچم رسول خدا می جنگیدند و دشمنان را نابود می کردند. بعد از بازگو کردن این نعمت که برای ما آموزه است، خوب امتحان بدید، خدا وعده های خودش رو در تاریخ عملی کرده، حرف نیست. خدا دشمنان شما را در جبهه مقاومت و استقامت شما با نیروهای غیبی از پادر میاره. نگران نباشید. فاتقوا الله لعلكم تشکرون. حالا شما که 313 نفر بودید، به امکاناتتون هم نسبت به امکانات دشمن اصلا به حساب نمی اومد، عده شما در برابر عده اونها خیلی کم بود، خدا که اینجور لطف کرد، اینجور کمکتون کرد، اینجور دشمن مغرورتون رو سرفکنده کرد، اینجور راه جدیدی برای مظلوم و مستضعف باز شد. شما باید چیکار کنید که شکر کرده باشید، نمک شناسی کرده باشید؟ فتق الله، تقوا پیشه کنید. تقوا شکر نعمت هاست. ما غرق در نعمت های خدا هستیم. و این بدر ایران ما هم یک بار دو بار نبوده. تا به امروز ما با دست غیب خدا اقتدار یافتیم و قدرتمان همچنان رو به افزایش است. اگر ما بخوایم بندگان شاکر، ملت شاکر، مردان شاکر، زنان شاکر، جوانان شکرگزار باشیم، باید رعایت تقوای الهی رو بکنیم. و رعایت تقوا در بُعد فکری هم خودمون درست فکر کنیم، اعتقاداتمون رو واقعا حساس باشیم. دشمن امروز جنگ اعتقادی رو در رأس برنامه ها قرار داده و با همه مقدسات ما به جنگ آمده. این که میبینید مشکلات اخلاقی دامن زده میشود به فحشا، منکرات، به این شبکه های مجازی در یک حجمه بسیار جهنمی اینجور دارن بمباران میکنند، چون با فساد عقیده، با فساد عملی، فساد عقیده ای هم پیش خواهد آمد. قرآن شریف می فرماید ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله. نه گناهان زیادها، بعض گناهان کیفیتش خیلی بالاست، به هم زدن امنیت، مخدوش کردن عفت عمومی، ناامن کردن اقتصاد. ممکنه یه نفر یه کاری بکنه، با یه تصمیم نابجای ارضی مدتها مردم گرفتار چالش اقتصادی، نگرانی و اضطراب باشن. یه تصمیم بود، اما اثرش مال اون روز نبود. این آتشی بود که همچنان دارد میسوزاند و تلفات میگیرد. سم مکان عاقبت الذین اساء السوء، کسانی که اساء و سوء افعل تفضیله، نه که گناهان زیاد. یک گناه سخت میکنه، یک گناه شدید میکنه، یک گناه زیانباری که مردم با اون گناه تحت فشارها پرس میشن، استخونهاشون شکسته میشه. و نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش میشه یواش یواش اصلا با اصل ولایت و توحید و نظام و دین در بیفتن و علنا هم حرفای بزنن خلاف حرفای انبیا و ائمه. ان کذبوا با آیات الله و کانوا بها یستهزئون. ما در خطبه اول در محضر شما بزرگواران سر سفره سوره مبارکه حمد، فاتحه الکتاب، سبع مثانی قرار داشتیم و پیام های آیات کریمه سوره ای که خدا به ما منت گذاشته، خدا به ما نماز داده. چه نمازی؟ نمازی که انرژی زندگیه، نمازی که پناه ما در همه مشکلاته. استعینوا بالصبر و الصلاه. من از شما نمازگزاران عزیز، خصوصا جوانهایی که قدم به عرصه سازندگی دارن میگذارن برای آیندهشون، میخوان مفید باشند، توقع دارن کما که شما از من توقع دارید که یک طرفه نباشد. ما خدا رو از یاد نبریم، ما خدا داریم، خدا دستش بسته نیست، خدا بن‌بست ندارد. ان الله علی کل شیء قدیر، قدرت او بیکران است. این قدرت لایزال و لایتناها به ما در مشکلات پناهگاه نشون داده و یکی از پناهگاه هایی که خدا خودش به ما بی پناهان ارائه طرف کرده، استعینوا بالصبر و الصلاة. حالا که میبینید مردم ما در فشارهای عجیبی با سوء مدیریت ها قرار گرفتن، من چند روزی که مشهد بودم تماسم با زائرین همجور قدم به قدم مشمول محبت بودیم، بعضی ها گریه می کردن از فشار و مشکلات اقتصادی که دارن، می گفتن به کی بگیم، به کجا پناه ببریم، چه بکنیم. خب ما باید تدبیر داشته باشیم، برنامه داشته باشیم، مسئولین ما باید بیدار بشن، باید خدا رو در نظر بگیرن، باید مشکلات اقتصادی رو حل کنن، باید حاشیه سازی نکنن، باید واقعیات جامعه رو و عللی رو که باعث شده چنین مشکلاتی برای قشر عظیمی از مردم ما پیش اومده، باید توبه کنن، باید برگردن، کمر ببندن، خادم باشن. حرفایی که همه را میرنجاند در این حال حاشیه سازیه. وقتی جواب درست به مشکلات داده نشد، باید یه فضای دیگری رو به وجود بیاریم، سرگرمی بشه برای ما. اونا جای خودش، مسئولین مسئولیت دارن و تصمیم‌های نپختشون رو باید جبران کنن و باید از مردم و از خدا عذرخواهی کنن. اما عموم ما، خدا 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 چی شده؟ مگه خزینه خدا خالی شده؟ مگه خدا از خدایش استعفا داده؟ خدا می فرماید استعینوا بالصبر و الصلاة، هم از صبر روزه بگیرید. یکی از مصادیق صبر روزه است. روزه در شرایط اقتصادی همون صرفه‌جوییه، همون کنترل مصرفه. اون وقت روزه آدم اگر با اون هدفی که خدا تشریف فرموده آثار و برکات زیادی داره، یکی از مسائلش، یکی از آثار و برکاتش اینه که کمک میکنه ما از اسرافاتمون جلوگیری میکنیم، به مقدار ضرورت از امکانات استفاده میکنیم. ولی مهمتر از او ارتباط با خداست. این دهن بستی، دهانی باز شد و در کنار روزه نماز، نماز پناهگاهه. خداوند متعال در این نمازی که پناهگاه ما هم در برابر آتش جهنم است، کسی که نماز میخواند فحشا و منکر رو کنار میگذارد و از آتش سوزان جهنم و از عذابهای عالم برزخ در سنگر نماز حفاظت میشود. و در دنیا هم خدا به طور مطلق نماز رو، چقدر افرادی ما سراغ داریم که در گرفتاری هاشون نماز خوندن و مشکلشون حل شد. هم در مشکلات علمی، ابو علی سینا وقتی در معماهای فلسفی و عقلی خودش گیر میکرد و فکرش به جایی نمیرسید، نماز میخوند و مشکل علمیش حل میشد. در مسائل اقتصادی هم قطعاً بدانید شما پناه به خدا ببرید، نماز بخوانید، نماز استغاثه و حضرت زهرا سلام الله علیها بخوانید، نماز جعفر طیار بخوانیم، نماز امام زمان بخوانیم. به این همه نمازهای متنوع که هر کدامش گنجی است که با همه دنیا قابل معاوضه نیست، در این گنج عظیم سوره مبارکه فاتحه سفره خداست که در نماز برای پذیرایی دل ما گسترده شده است. در این رابطه شفاعت رو در قرآن کریم مروری که در آیات شفاعت شد چند نکته قابل بازگو کردن است. یکی این که شفاعت یه قانون کلی در عالم خلقته. به این آیه کریمه ملاحظه بفرمایید، خداوند عزیز در آیه شریفه ان ربکم الله الذی خلق السماوات والارض فی سته ایام ثم استوى على العرش یدبر الامر ما من شفیع الا من بعد اذنه. الله ربوبیت خودش رو به ما افتخار میده، ان ربکم الله، رب شما، مالک شما، مربی شما، مدبر شما الله هست. اسم جلاله الله هست، جامع همه خوبی هست. کدوم الله؟ اللهی که همه چیز رو او خلق کرده، در 6 دوره خلق فرموده، بعد بر عریکه قدرت و تدبیر استقرار پیدا کرده. یدبر الامر، خدا امور رو تدبیر میکنه، یعنی عالم عالم اسباب است، هر چیزی در جای خودش، هم خودش برای دیگر موجودات جایگاهی و نقشی دارد و هم دیگر موجودات برای او. ما من شفیعین الا من بعد اذنه. عالم که عالم اسبابه، آب میخوریم، آب خودش یه نوع شفیع برای ما، آب نخوریم ما سیراب نمیشیم، غذا میخوریم، غذا نخوریم ما سیر نمیشیم، دکتر میریم، دکتر نریم بیماریمون یا خوب نمیشه یا دیر خوب میشه. اما آیا غذا خوردن اثر داره؟ آب خوردن اثر داره؟ یا نه، این اسباب مسبباته. اثر آب رو خدای متعال قرار داده، افرائیتون ما تشربون، اونی که شما شرب میکنید خدا نازل کرده، اثرشان از خداست. خدای متعال عالم رو عالم شفاعت عمومی قرار داده، همه چیز نسبت به همه چیز شفاعت داره، این قانون عمومی عالم خلقت است. اما در مرحله تشریع، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و ابتغوا الیه الوسیله، سوره مائده آیه 35، اینجا خدای متعال اول امر به تقوا میکنه، بعد دستور میدهد شما که سالک الاللهی و سفرتون به سوی خداست، خیلی مرحله حساسه، و ابتغوا الیه الوسیله، با وسیله بیاید، با توسل بیاید به پیشگاه خدا، که توسل یک قسمتش استشفاءه، یک قسمتش استشفاست، یک قسمتش استنصار است، که انشاءالله توضیحش در خطبه های دیگر به شرط عمر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر الله والفتح و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا فسبح بحمد ربک استغفره انه كان توابا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، اللهم صل وسلم على سید المرسلین، طبیبنا حبیبنا ابی القاسم محمد. وعلى علي سيد الوصيين وعلى فاطمة سيدة نساء العالمين و علی الحسن و الحسین سبط نبی الرحمه و سید شباب اهل الجنه و علی ائمه المسلمین علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و الحسن ابن علی و الخلف الصالح الحجة القائم حججك على عبادك و امنائك في بلادك. شما برادران و خواهران عزیزم رو، پاکدلان رو، پاکان رو، نیکان رو، فرهیختگان رو به ترس از خدا، اللهم انی اسألک من خشیتک ما یحول بینی و بین معصیتک. خیلی دعای قشنگه. خدای به من یه خشیتی، یه ملاحظه‌ای، یه حیایی بده که نتونم گناه کنم. ما یحول بینی و بین معصیتک. در رعایت تقوا، پرهیز از ظلم خیلی مهم است. ظلم ظلمت است، ظلم نکبت است، ظلم اذیت است، ظلم ناامنی است، ظلم زشت است، ظلم قبیح است. و در میان ظلم ها، ظلم به دین، ظلم به دین از همه ظلم ها بدتر است. 40 سالگرد انقلاب است، مردم مؤمن شهید داده برای بیعت با شهیدانشون و قدردانی از این نعمت معجزه آسای الهی که هنر کسی جز خدا نبود. این انقلاب خودشون رو برای جشن انقلاب آماده میکنند. من هم چند نکته ای رو در این رابطه یادداشت کردم که به مصدر شریف شما عرض بکنم. یکی این که رهاورد های انقلاب، الحق و الانصاف، آدم از عهدش بر نمیاد بگه چه ارمغان هایی، چه تحفه هایی از طریق انقلاب نصیب این ملت، نه، نصیب جهان شد، نصیب عالم شد. یه تحول عالمی است، آماده سازی برای عدل جهانی است. یکی از رهاورد های مهم اندیشه حکومت اسلامی است. تا انقلاب نبود دو قدرت در دنیا حاکم بودند، دو جریان حاکم بود. یکی جریان استبدادی کمونیستی و سوسیالیستی شرق بود که برای هیچ کسی حق نفس کشیدن قائل نبودند. هیئت حاکمه در شکل حمایت از مردم و حمایت از فقرا یک استبداد همه جانبه بر عالم حاکم بود. ظاهرش انقلاب بود، ظاهرش نفی طبقات بود، ولی سران در کاخ کرملین و کاخهای دیگر انواع تبعیضها برای کشورشون روا می داشتن، ولی شعارشون شعار پرجاذبه‌ای بود. جوانهای دنیا که از بیبندوباری های لیبرال ها خسته بودند و دنبال یک پناهگاهی میگشتند، موتور حرکتشون در مقابله با اونها اعتقاد به جریان کمونیستی بود. و دومین مکتب و جریان مکتب لیبرالیستی بود، دموکراسی بود، پارلمانی بود، آراء مردم بود، که اون هم یک دروغ بیشتر نبود. در هیچ جای عالم آرای مردم به نحو واقعی و انتخاب طبیعی نیست. بمباران تبلیغاتی است. صاحبان قدرت، حزبها مجال به کسان دیگه هم نمیدن. این توپ قدرت را، حکومت را به هم دیگه پاس میدن. یک سال این حزب، یک دوره دیگر حزب رقیبش هست. مردم هم اصلا برای مطرح کردن نخبه های خودشون، شایسته های خودشون ندارن. و در این مرام هر کی قدرت داره، هر کی پول داره، هر کار میتونه بکنه و هر کسی ضعیفه باید بمیره. در مرام لیبرالی حتی در داخل کشور ما بعضی از لیبرال ها این شعار رو میدادن، ما چی کار داریم؟ ما میخواییم مملکت رو اداره کنیم، ولو شده یه قشری خیلی اوج بگیرن، در رفاه اون چنانی قرار بگیرن، بقیه هم پامال بشن شدن. در مرام لیبرالی در این جهت ریا ندارن، اینا تبعیض طبقاتی رو امر مشروع و درست نمیدانن. این آزادی های بدون کنترل، بدون محاسبه در دنیای غرب در شکل دموکراسی و لیبرالی که در واقع اومانیستی خدا رو کنار گذاشتن و اگر انقلاب نبود کلیساها هم دیگه رنگی نداشتن، همه چیز رو در گردونه مسائل مادی توجیه میکردن. تو این فضایی که جهان دو قطبی شده یک معجزه اتفاق افتاد و اون این بود که امام آمد و بدون اتکاء به قدرت کمونیستی یا قدرت لیبرالیستی دنیا، استقلال به معنی واقعی کلمه، به پای خودش ایستاد و گفت نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی. در این رابطه معجزاتی که اتفاق افتاد، یکی این بود که دنیای غرب با همه ادعاهایی که داشت و با همه سحرهایی که کرده بود و بهشت موعود رو در این آزادی های اینجوری معرفی کرده بود، با همه قدرتش به مساف آمد که یک راه جدید و جریان جدید مطرح نشود، ولی به زانو در آمد. امام فرمود امریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه، به هیچ غلطی نتونست بکنه. و شکست جریان استبدادی کمونیست را هم ظهور قدرت اسلام مشت او رو باز کرد و هم جز معجزاتی که اتفاق افتاد خود امام ما قبل از آنی که بلوک و شرق به هم بریزد فرمود که صدای شکستن استخوان‌های کمونیسم رو من میشنوم و توصیه‌های لازم را هم. مسئله سوم اینه که این خط بطلانی بود برای سحری که شرق و غرب، غربی‌ها اسلام را دین شمشیر معرفی کرده بودند و شرقی‌ها اسلام را مخدر، توجیهگر ظلم ظالمان معرفی کرده بودند و در تمام واژه‌های ارزشی ما دست برده بودند و خیانت‌های بزرگی انجام شده بود. اینکه اسلام سیاست ندارد، مدیریت ندارد، در اداره جامعه نقش ندارد، در تعلیم و تربیت دستش خالیه، آمد یک برنامه مدون منظم که هم حاوی معنویت بود و هم حاوی برنامه زندگی دنیوی بود، آمد عرفان رو با سیاست، معنویت رو با سیاست، اخلاق رو با سیاست پیوند داد و آشتی دنیا و آخرت، باطن و ظاهر، معنویت و مادیت در این مرام جدید بروز کرد، در قانون اساسیش آمد، در رفتار رهبری و اونهایی که همچون رهبری تربیت شده مکتب بودن، قدرت اونها را از مرز عدالت و اخلاق بیرون نکرد. امام تا آخر اولین قدرت دنیای اسلام بود، ولی از حسینیه به قصر نرفت. یک مورد نسبت مستضعفان و گرفتاران بی تفاوتی از او دیده نشد. در دوران رهبریش گریه های سحرش برقرار بود، تلاوت قرآنش برقرار بود، به اشرافش به همه زوایای زندگی که این پرتو ولایت پیغمبر و ولایت ائمه اطهار بود. این من با قاطعیت عرض میکنم، ولایت فقیهی که امام میفرمودن استمرار حکومت انبیاست، ولایت فقیهی که دژ امنیت و استقلال و عزت و عظمت مملکت است و میفرمود پشتیبان ولایت فقیه باشید تا مملکت شما آسیب نبیند. امام مرد خدا بود، مرد تقوا بود، مرد گریه در سحر بود، امام خدا رو شناخته بود، امام احتیاجی به تظاهر و تدبیر نداشت. این جوشش وجودیش بود، این الهامات الهی بود. ولایت فقیه ولایت شخص نیست، ولایت قانون است، ولایت عدل است، ولایت عقل است، ولایت شجاعت است، ولایت اقتدار در برابر قدرت‌های بزرگ است. ولایت فقیه هم ریشه در قرآن کریم دارد، هم در روایات اهل بیت عصمت و طهارت. هر روز که در مشهد خدمت برادر بزرگوارمون چهره آشنا حضرت استاد قرائتی بودیم، ایشون از یک کتابی نقل کرد، گفت در یه مجلسی به من گفتن این ولایت فقیهی که در آوردید، بعد نقل کرد از یک کتابی که ولایت فقیه ریشه در ادیان گذشته دارد، به این آیه رو خون که در آیه 44 سوره مائده، انا انزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين اسلموا للذين هادوا والربانيون والاحبار. این قرآنی که هدایت و نور است، انبیا با این حکومت میکنن و حکم میکنن و برای کسانی که تسلیمن، مسلمانن، قبول کردن دین رو، حاکمیتشون هم هدایت و نور تورات است. للذین هادو و ربانیون و احبار، ربانیون و احبار هم یحکمه ها، اینها هم حکومت میکنن بر اساس همین مسئله. لذا ولایت فقیه مردمی ترین، عقلانی ترین، سهل ترین، کنترل شده ترین حکومتی است که تاکنون شما در طول تاریخ دیده اید، لمس کرده اید، تجربه کرده اید. انبیا علیه السلام هر جا حکومت کردن کنار مردم بودن، هیچ امتیازی در امور مادی بر مردم نداشتن. به این برای ما یک افسانه بود. امام آمد این کار رو کرد. امروز هم میبینید خلف صالح حضرت امام همون رویه را در حسینیه نشینی، روی مکت نشینی، در همه زندگیشون رو جمع کنن. بر اساس اطلاعات دقیقی که بعضی ها نقل کردن برای من، یه بانتبار نمیشه. و اون زندگی زاهدانه به این قدرت، به این اقتدار، این مقاومت، این کوتاه نیامدن از ارزش‌های انقلابی، حراست از خط سرخ شهیدان و ولایت ائمه معصومین، به ایستادگی در برابر قدرت‌های بزرگ اتمی، به اعتنا نکردن به اینها و روحیه دادن و تزریق خودباوری، ما میتوانیم رو در مستضعفان به ثمر نشوندن. نکته دیگری که جز ضروریاتی بود که من با اینکه در خطبه قبلیم هم متذکر شدم، این مسئله FATF هست که آقایون رهاش نمی کنن. ما امروز جنگ اقتصادی داریم. در جنگ مسئله استتار یکی از مسائلی است که در هر جبهه‌ای که تاکتیک نداشته باشن و جهت استتار رو رعایت نکنن، معلوم بشه کی میخوان حمله کنن، با چه سلاحی میخوان حمله کنن، اینا از اول زمین خورده و شکست خوردن. این که ما در این جریان جهانی که به تعبیر حضرت آقا در اتاق فکر قدرت‌های غارتگر تثبیت میشه، یه عده‌ای که با اونها هماهنگن، غارتگرن یا وابستن، اینا برای ما نسخه بپیچن، هم قبول این نسخه خلاف استقلال فرهنگی ماست. ما تا تابع قرآنیم، ما تابع پیغمبر و ائمه اطهاریم، ما باید به اونها برنامه بدیم، ما باید به اونها فرهنگ بدیم، ما باید به اونها درس بدیم، نه اینکه ما بشینیم اونها به ما بدن و به قیمت ذلت ما را در این گردونه قرار بدن. اینها در جنگ اقتصادی میخوان این مجاری و مصادر و مخارج ما را اینها میخوان رصد کنن که ما در چه مجاری درآمد داریم، با کیا ارتباط داریم، در دنیا چه کسانی با ما مرابطات اقتصادی دارن. میخوان ما را خلع سلاح بکنن، میخوان ما را از روی قانونی که خودمون امضا میکنیم میخوان ما را متهم بکنن. امروز در جریان خاتم که در پارس جنوبی اون کارهای بزرگ رو کردن، آلمان سوالاتی کرده، اگر ما رفتیم تو جریان FATF نمیتونیم جواب بدیم، قانونا ملزم میشیم و اگر رعایت نکردیم همون چوبهای اونجوریه. یکی این جهته که عاقل سر خودش رو در اختیار دشمن قرار نمیده و بتانه ای از اعدا برای خودش انتخاب نمی کنه. نکته دوم، ما از اونها رنگ نپذیریم. نکته سوم اینه که شما اینقدر اصرار داشتید در برجام، مگه نتیجهش این نشده؟ بنده خدایی به من میگفت ما بچه هامون مدت هاست گوش نخوردیم، الان گوش شده، کیلوی 100 تومن این حدودا رو دارن خرید و این نتیجه برجام شما بود. چه تضمینی دارید که اگر این را امضا کردید شما چوبهای محکمتری نخورید؟ این وسیله می شود برای تحریم های بدتر و فشارهای بیشتر. لذا من اطمینان دارم، هم دبیر مجمع تشخیص مصلحت در دوران دفاع مقدس بوده، هم شخصیت های مثل آقای وحیدی، اینا وقتی توضیح بدن بدانن که حضرت آقا این جنگ اقتصادی رو مهمتر از جنگ نظامی معرفی کردن، فرمودن جنگ اقتصادی جنگ است، حالا در آن توپ و تیر و تفنگ نیست، اما ابزارهای خطرناکتر از توپ و تفنگ وجود داره. این خیلی حساسه، هممون میدونیم دنیا داره با ما جنگ اقتصادی میکنه. تو جنگ اقتصادی خودمون رو ببرن تو میدان بازی، با دست خودمون خودمون رو تحریم کنن و نابود بکنن. لذا این توضیحش و جواب سوالاتی که کردن همش آماده است از رئیس محترم مجمع تشخیص مصلحت که همیشه مواضع انقلابی رو در فضای عمومی ما از خودشون به تنین انداختن و سایر اعضایی که در هفته گذشته به حمدالله یکی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت آیت الله موحدی کرمانی هم این نکته رو گفتن و با توجه به اینکه هم در دو کمیسیون مطرح شده و به اتفاق آرا رد شده است، در این حال حالا دارن این کارا رو میکنن. امیدواریم که انشاءالله ما همه جا اقتدار و سربلندی و عزت و استقلال خودمون رو در 40 سالگی انقلاب ببینیم و با همه توانمون، با همه افرادمون روز 22 بهمن بیایم انشاءالله روح امام رو شاد کنیم و شهدا رو مطمئن کنیم که ما از خط شما خارج نشدیم و زیر پرچم ولایت فقیه که ولایت رسول الله است و ولایت ولی الله است، همچنان با سربلندی به این مشکلات اقتصادی هم غلبه کنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.